در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو تهران. امروز هم میتونید سوالاتتون رو اینجا از ما بپرسید. خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. 28مین روز از فروردین 1401 رو در کنار شما هستیم با دو کارشناس. بخش اول با دکتر حمیدرضا مروتی، کارشناس حقوقی برنامه گفتگو خواهیم کرد، و در بخش دوم با سرکار خانم شکیبا جعفریان، کارشناس بیمه. لطفاً سوالاتتون رو به 30094 برای ما ارسال کنید. این برنامه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 دقیقه تا 9:55 دقیقه تقدیم شما میشه. اینجا سوالاتتون رو میتونید به طور موضوعی مطرح بفرمایید و ما با کارشناسان محترم به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. امروز در خدمت آقای دکتر حمیدرضا مروتی، کارشناس حقوقی برنامه‌مون خواهیم بود بخش اول، و در بخش دوم خانم شکیبا جعفریان، کارشناس بیمه، با شما صحبت میکنن و به سوالات شما جواب میدن. 30094 سامانه پیامکی ماست. تا لحظات دیگر آقای دکتر مروتی میان روی خط ارتباطی برنامه ما. جناب آقای دکتر حمیدرضا مروتی، کارشناس حقوقی برنامه، سلام به شما، خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر مروتی، بفرمایید. آقای دکتر مروتی، صدای بنده رو میشنوید؟ خب گویا ایشون صدای ما رو نمیشنوند. تا لحظاتی دیگر انشالله دعوتش رو میکنیم روی خط. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، بفرمایید. آقای دکتر حمیدرضا مروتی، کارشناس حقوقی برنامه، سلام به شما، روز بخیر، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم نصر آبادی، خدمت شما عالی، شنوندگان محترمتون و همکاران گرامیتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به جمع ما، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم اومدید که به سوالات حقوقی شنونده‌های ما پاسخ بدید. آقای دکتر عزیزی سوال کردن که ما در یک آپارتمان که زندگی می‌کنیم، این همسایه ما یک سند اداری داره آپارتمانش، اما به تجاری در واقع اجاره داده، ما چی کار میتونیم بکنیم و چطور میتونیم که جلوی این کار ایشون رو سد بکنیم، چون داره مزاحمت ایجاد میکنه؟ بفرمایید.
بله، باید مراجعه بکنم به شهرداری که ملکشون در واقع در نظر اون منطقه شهرداری هست، اعلام بکنن موضوع و در واقع کارشناسا یا مأمورین شهرداری مراجعه میکنن، در صورتی که کاربری ملک تغییر داده شده باشه اونجا رو پلمب میکنن و مالک رو در واقع ازش میخوان که کاربریش رو به همون گونه که حق برگردونه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که آیا به حساب مسدود میتونه پول واریز بشه؟ عاقبت این حساب چی میشه؟ به علت بدهکاری این حساب مسدود شده.
بله، در حساب مسدود پول، امکان واریز شدن پول به حساب مسدود وجود داره، اما امکان برداشت ازش وجود نداره. بنا به عللی ممکنه که حساب یک شخصی مسدود شده باشه، یعنی یا به دلیل اینکه فعالیت زیادی نداشته یا به دلیل اینکه بر اساس یک دستور قضایی حساب شخص مسدود شده باشه، اما امکان واریز هست، امکان برداشت ازش وجود نداره.
بسیار عالی. بس با تکلیفش روشن بشه تا بتونن از این حساب در برداشت بکنن.
بله
بله، متشکرم ازتون، ممنون. دوستی سوال کردن که مالی که توقیف شده باشه رو میشه به نام پسر بچه 12 ساله انتقال داد یا خیر؟
نه، ببینید، توقیف شدن مال از جهت این هست که نقل و انتقالی روش صورت نگیره. در واقع توقیف شدن مال وقتی انجام میشه که یک شخصی طلبی از مالک مال داره و در ازای اون طلب خودش مالی از ایشون رو توقیف میکنه، که اگر ایشون در واقع نسبت به پرداخت اون طلب یا اون بدهی که داره اقدام نکرد، اون مال رو به مزایده بگذاره و ایشون طلب خودش رو برداشت بکنه. از این جهت انتقال بدون رضایت کسی که این رو توقیف کرده قانونی نیست و امکان پذیر نیست.
بسیار عالی. حالا اگر که اون مال توقیف نشده باشه، آیا امکان این هست که مثلا به نام پسر بچه 12 ساله انتقال داد سند زد؟ چون زیر سن قانونی و این هاست، این مشکلی نداره؟ نه
مشکلی نداره. شنوندگان عزیز، خوبه که در جریان باشن. دو حق برای هر شخصی که زنده هست وجود داره. ما در حقوق از حق تمتع و حق استیفا یاد میکنیم. همه اشخاصی که زنده هستن، چه صغیر باشن، یعنی سنشون زیر سن قانونی باشه، چه دارای معلولیت‌های جسمی و روانی باشن، به شرط اینکه زنده باشن حق تمتع دارن، یعنی میتونن که از حقوق برخوردار بشن. مثلا خونه میتونه به نام شخص 12 ساله بشه. ولی اهلیت استیفا ایشون نداره، یعنی اون حقوقی رو که داره نمیتونه اجرا بکنه. تا زمانی که به اون شرایط اهلیت نرسیده باشن، حقوق خودشون رو نمیتونن اجرا بکنن. یعنی اون شخص 12 ساله علارغم اینکه مالک هست، مثلا بدون اجازه ولی خودش نمیتونه اون ملک رو بفروشه یا اجاره بده یا اقدام در موردش انجام بده.
درسته، خیلی ممنونم. موضوع بسیار مهمی بود که خب سوالم چون زیاد بود من از شما پرسیدم. ممنون که پاسخ دادین. گفتن که آیا در قانون آپارتمان، قانون آپارتمان نشینی، شارژ واحدهای کوچک نسبت به بقیه کمتر هست یا خیر؟ اگر بله، لطفاً توضیح بدید که چطور باید محاسبه کرد شارژ رو.
این قانون تملک آپارتمان ها و آیین‌نامه اجرایی این قانون در مورد این جزئیات صحبتی نکردن و این رو به توافق مالکی واگذار کردن. علی ای حال به نظر میرسه که انصاف و منطق حکم میکنه که در واقع در مورد آپارتمان های کوچک باید که شارژ کمتر باشه، هرچند در مورد برخی از مواردش، مثلا روشنایی یعنی استفاده از برق، واحد کوچیک و بزرگ خیلی با هم تفاوتی نمی کنه.
درسته.
اما از جهت بعضی موارد مثل گرمایش یا حتی مصرف آب و اینها، ممکنه که تفاوت بکنه. بنابراین خود مالکین معمولا با توافق همدیگه در مورد جزئیات تصمیم گیری میکنن و اونا اجرا میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. گفتن که ما یک زمین داریم که ارث پدرمون هست، تازگی ها متوجه شدیم که کسی اومده تصاحب کرده زمین ما رو و کامل درش بنا ساخته. آیا ما میتونیم به حق خودمون برسیم؟ چی کار باید بکنیم؟ آقای خانم عباسی از تهران.
بله حتما میتونن به حق خودشون برسن. به دو کار در واقع ایشون باید اقدام بکنن. قدم اول این هست که اثبات مالکیت بکنن، یعنی این که نشون بدن اونجا مالک هستن. مثلا اگر که این مال بهشون به ارث رسیده،
بله،
باید با در دست داشتن سند مالکیتی که به نام پدرشون بوده و گواهی انحصار وراثتی که نشون میده این مال قهرن به ایشون منتقل شده مراجعه بکنن. اول مالکیت خودشون رو اثبات بکنن، وقتی ثابت کردن که مالک اونجا هستن، بعد میتونن که درخواست قلع و قمع اون بنای ساخته شده در اونجا رو بکنن، یا اینکه بگن آقا این بنا به جای خودش بمونه، هزینه‌ای که طرف کرده بهش پرداخت بکنن، بنا مال خودشون بشه، یا اجرتی رو که در واقع ایشون بنایی توی زمینش ساخته شده از طرف مقابل مطالبه بکنه. یعنی هم میتونن اگر مالکیت خودشون رو اثبات بکنن و بدون اجازه خودشون در ملک ایشون بنایی ساخته شده باشه دستور تخریبش رو بگیرن، یا اینکه به نفع دیگری با اون سازنده توافق.
بله متشکرم ازتون. گفتن که من سال 95 سرباز بودم و زانوم رو به خاطر شرایطی که برام پیش اومد عمل کردم. الان اگر بخوام از یگان خدمتی دیه بگیرم آیا میشه؟ من گزارش حادثه رو هم ندارم چون از شدت درد صبح زود اعزام شدم بیمارستان و بعد از گذشت چند سال الان پرونده من کیفریه یا حقوقی؟ بفرمید.
ببینید در مورد مسائل این چنینی باید طرح دعوای کیفری صورت ممکنه که در ادامه دعوای کیفری نیاز به طرح دادخواستی دعوای حقوقی هم باشه، ولی اگر ایشون آسیبی به جسمشون وارد شده و این آسیب ناشی از کاری بوده که انجام دادن، دعوای کیفری مطرح میشه. باید اثبات بشه دو چیز، یکی این که این آسیب واقعا به ایشون وارد شده و دوم این که در همون زمان و بر اساس فعالیت‌هایی که مرتبط با کارشون به ایشون وارد شده. و این رو میتونن اگر هر دو این موارد رو اثبات بکنن میتونن یه وارده رو اگر به اون یگان خدمتی مربوط میشه مطالبه بکنن.
بله بسیار عالی. اون دوستمون که راجع به حساب مسدود شده شون سوال کردن، گفتن که من آیا ببخشید بعد از این دستور من میتونم برداشت بکنم از این حساب، حالا بعد از اینکه تکلیف این پرونده روشن شد و اینها میتونن دیگه؟ فرمودید که میشه.
بله.
وقتی که رفع مسدودی بشه. عزیزی گفتن که ما پدرمون در قید حیات نیست و به تازگی از دنیا رفته، میخوایم که کارهای قانونی که پدر انجام میداد رو موکول بکنیم به مادر. الان چه کار باید بکنیم؟ به ما گفتن که بعد انحصار وراثت بکنید، اما نه اون انحصار وراثت کلی که لازم هست. چه کار باید بکنیم؟
ببین انحصار وراثت کلی و جزئی نداره. یک عملیات حقوقی هست بعد از اینکه یک شخصی فوت میکنه، بعد اینکه در واقع تکلیف اموالش و آنچه که ازشون به عنوان ماترک به جا مونده مشخص شده باشه، باید گواهی انحصار وراثت عکس بشه. در گواهی انحصار وراثت دو موضوع مشخص بشه، یکی ورثه به جا مونده از اون متوفا و دیگری اموال به جامون در اون متوفا. بعد در مورد اینکه حالا این اموال تکلیفشون چی هست، ورثه میتونن با هم توافق بکنن به هر نحوی که مایل هستن. اگر توافقی حاصل نشد اون موقع دادگاه از طریق کارشناس این رو تعیین تکلیف خواهد کرد. اما در مورد سوالی که این دوستمون مطرح کردن، به انحصار وراثت و اینها در واقع نیاز مبرمی نیست. اگر عملیاتی بوده که پدرشون مربوط بوده و حالا میخواد به مادر واگذار بشه، میتونن از طریق دادن وکالت هم اقدام بکنن. یعنی به مادرشون وکالت بدن که اون اموری رو که پدر انجام میده حالا مادر انجام.
منظورشون گفتن که منظورم اجاره دادن مثلا ملکای تجاری و مسکونی و اینهاست، با همین وکالت میتونن این کار رو انجام بدن؟
اگر که در مورد اجاره املاک و اینها باشه، چون به نام پدر هست، اول باید تعیین تکلیف قانونی بشه و اون منوط به گرفتن گواهی انحصار وراثت هست که معلوم بشه وراث کیا هستن. بعد اون وراث میتونن که با یک وکالت به یکی از خودشون یا به یک شخص ثالثی انجام اون امور رو تفویض کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر مروتی، سپاسگزارم که امروز هم به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید. البته سوالات که خیلی فراوان هست، ولی خب ما چون کارشناس دیگری هم داریم در برنامه، می‌خوایم زمان ایشون رو هم حتما لحاظ بکنیم. ممنون میشم از شنوندگان خوبمون که انشالله سوالاتشون رو دفعه دیگری که ما در خدمت آقای دکتر هستیم مجددا ارسال بکنم برای ما که من بپرسم. آقای دکتر خیلی لطف کردید، روزتون بخیر باشه و خداحافظ. متشکرم، خدا نگهدار شما. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت سرکار خانم شکیبا جعفریان، کارشناس بیمه. خانم جعفریان خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، نمازتون
قبول باشه. متشکرم، از شما هم همینطور قبول باشه انشالله. خیلی خوش اومدید. متشکرم ازتون. خانم جعفریان کلی سوال بیمه داریم. اولین سوال این که بیمه عمر چه بیمه است و چه ببخشید پوزش میخوام چه مزایا و معایبی داره؟ اصلا بیمه عمر بیمه خوبی هست؟
عرض کنم خدمتون که قطعا بیمه خوبیه. از معایبش نمیگیم چون مزایاش خیلی بیشتر از معایبشه. در واقع عیب خاصی نداره، بستگی به شرایط سنی فرد و درآمدش یه قرارداد تعیین میشه، سال به سال حق بیمه پرداخت میشه و سود روز شمار میگیرن.
بسیار.
در کنار این سودها یه سری پوشش ها هم دارن که بازم با توجه به شرایط سنی فرد تعیین میشه.
بسیار. گفتن که بیمه خیش فرما خوبه یا بیمه‌ای که کارفرما انجام میده؟ منظورم اینه که از نظر حقوقی که بعد از بازنشستگی داده میشه کدومی که بهتره، خیش فرما یا بیمه‌ای که کارفرما انجام میده؟
عرض کنم که خب بیمه‌ای که کارفرما انجام میده یه سری مزایا داره که بیمه خیش فرما نداره.
آها.
مثلا بیمه بیکاری داره، مرخصی زایمان داره.
آها.
ولی خب یک شخصی که اصلا کارمند نیست، نمیتونه شغل آزاد داره، کلا نمیتونه بره جایی کار کنه،
دوست.
پیشنهاد اینه که بیمه خیش فرما رو برای خودش با بالاترین سقف پرداخت بکنه.
درسته.
که از نظر حقوق با شخصی که بیمه کارفرما براش رد میشه تقریبا یکسان باشه.
مثل بیمه که مثلا زنان خانه‌دار برای خودشون پرداخت میکنن.
بله.
درسته.
یه حداقل حد اکثری داره، اگر شرایط مالیشون خوب هست حد اکثرش رو پرداخت کنن.
آها، بسیار عالی. گفتن که من 3 سال پیش بیمه بیکاری میگرفتم به مدت 18 ماه، آیا باز هم میتونم درخواست بیمه بیکاری بدم بعد 3 سال؟
عرض کنم که بستگی داره متأهل باشن یا مجرد باشن. اگر 3 سالشون گذشته و تمام این 3 سال رو توی یک کارگاه براشون بیمه رد شده باشه، بله میتونن درخواست بدن. البته که باید کارفرما براشون نامه ترک کار بزنه، نه اینکه ایشون خودشون از سر کارشون بیان بیرون و بخوان برن بیمه بیکاری بگیرن.
آها، متشکرم. تفاوت بیمه مشاغل آزاد با بیمه اختیاری چیه؟ کاوه پاکانزاد از پرند این رو پرسیدن، بفرمایید.
از کنم که بیمه یکیه، قرارداد عنوانش فقط یه ذره متفاوته، درصد فرانشیزهاش متفاوته و یعنی تو حقوق آخر پایان 30 سالش یکسانه.
بله، متشکرم. گفتن که هر کسی در طول دوره 30 ساله پرداخت بیمه چند بار میتونه قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تامین اجتماعی منعقد بکنه؟ یعنی مثلا قطع میشه خودش مسئولیت بیمه رو به عهده بگیره؟
افهمم که اگر حق بیمه رو پرداخت نکنه، قرارداد قطع بشه، خب دوباره میره این قرارداد رو امضا میکنه و وصل میکنه.
بله.
ایشون بالاخره نباید ماها رو از دست بدن دیگه.
آه.
هر چند بار میشه، ولی اگر فاصله این قرارداد تا قرارداد بعدی 3 ماه زمان ببره، باید حتما یه سری آزمایشات انجام بدن. پس بهتره که حواستون به پرداخت حق بیمه ها باشه که این مشکلات پیش نیاد.
درسته. متشکرم. گفتن که من آقای 52 ساله هستم، 5 ساله که بیمه اختیاری میریزم، الان میخوام بیمه کارگری کنم بیمم رو، آیا امکانش هست که تغییر بدم یا خیر؟
امکانش هست، ولی خب ایشون باید تا 60 سالگی بیمه رو ادامه بدن که بتونن با شرایط سنی 60 سال بازنشست بشن.
آها، یعنی نمیتونن الان این بیمه رو تغییر بده؟
میتونن تغییر بدن، ولی خب باید تا 60 سال ادامه بدن.
آها، تا 60 سال ادامه. بسیار عالی. متشکرم. گفتن که بیمه تامین اجتماعی اختیاری از کار افتادگی داره یا نه؟ چرا انقدر گرون شده بیمه اختیاری؟
عرض کنم که کلا حق بیمه های پایه با شروع هر سال جدید افزایش داره. از کار افتادگی هم داره بیمه اختیاری، ولی خب سقف بالاتر باید پرداخت بکنن دیگه. اگر فرزندی دارن، خیلی‌ها هستن که مجردن یا فرزندی ندارن، اینا حق بیمه کمتر پرداخت میکنن، بعضن هم اصلا پوشش از کار افتادگی رو بر نمیدارن. ولی شخصی که خب همسنش بالاتره، فرزند داره، حتما این پوشش رو برداره. تقریبا هم امسال اگر بخوام با همه پوشش ها بیمه تامین اجتماعی خود اختیاری داشته باشن، 1,000,000 تومان هست.
ماهانه. بسیار عالی. گفتن که من تازه کارگاه زدم و ادامه بیمه خودم رو اختیاری میریزم. اولین واریزم 17/1/1401 بوده. میخوام ببینم که برای برج دوم یا قسط دوم تا کی من وقت دارم که این کار رو انجام بدم.
ایشون برای برج دو تا ده برای بیمه اردیبهشت ماهشون تا 10 خرداد وقت دارن.
آها.
که پرداخت کنن ماه قبلو.
درسته، تا 10 خرداد.
بله. ببینید ایشون الان فروردین خودشون رو پرداخت کردن،
17/1 اولین قسط. بله. رو پرداخت کردن. بله.
این برای فروردین ماهشون. بله. بوده 10 روز فروردین، چون بیمه ها روز شمار هستن. احتمال زیاد ایشون قرارداد رو همون اول فروردین یا اواخر اسفند منعقد کردن. بله. تا 17 روز فروردین رو پرداخت کردن. از 17 فروردین تا آخر اردیبهشت ماه رو وقت دارن تا 10 خرداد برای خودشون رد کنن.
بسیار خب، و زمان فعلا خوبه دارن. بله. تا این پولو جور بکنن انشالله که جور بشه. گفتن که میخوام بپرسم از شما، کسی که بازنشست میشه و دوباره توی همون شرکت یا همون مؤسسه مشغول به کار میشه یا جای دیگه، اگر بازرس بیمه اون فرد رو ببینه چه حکمی داره؟ آیا حقوق بازنشستگیش رو قطع میکنن؟
ببینید، شخصی که بازنشست میشه خب یک حقوق مستمری از یه سازمان دولتی، حالا تامین اجتماعی یا خدمات درمانی میگیره.
بله.
ولی کارفرمای جدید اسم ایشون رو توی بیمه تامین اجتماعی میتونه رد کنه که بازرس بهشون ایرادی نگیرن. ولی خب معمولا همه بازنشسته های محترم پولش رو میخوان دیگه، میگن خب ما بیمه داشتیم، خدمات درمانی داریم، پوشش درمانی داریم، نقدن با ما حساب کنین اون بیمه رو. نه، بازرس ها خیلی ایراد نمیگیرن بابت این موضوع.
درسته، متشکرم. گفتن که در آموزشگاهی 5 سال مشغول به کارم، 4 سال حقوق ثابت گرفتم. توی 1 سال اخیر به صورت سهم از آموزش هنرجو حقوق می گرفتم. حالا کارفرما میگه چون پرداخت حق و زحمه من به صورت کمیسیونی شده، دیگه این بیمه نداره. آیا چنین چیزی در قانون هست یا خیر که بشه کارفرما رو مکلف به پرداخت حق بیمه کرد؟
در واقع ایشون حالت پاره وقت دارن اونجا کار میکنن.
بله.
تمام وقت نیستن. این خب از روی دوش کارفرما برداشته میشه بیمشون.
بله.
یا مثلا میتونیم بگیم حالت بازاریابی دارن یا کارمزدی. میتونن با توافق کنن با کارفرما براشون پاره وقت رد کنن، ولی نمیتونن مکلفشون کنن که بیمه کامل براشون رد کنن.
آقای مصطفی موسالو از تهران گفتن که آیا صنف کارگر ساختمانی، کاشیکاری، سختی کار بهش تعلق میگیره؟ چقدر باید پرداخت بشه؟ بفهمید.
کاشیکاری خیر.
آها.
جز به سم مشاغل سخت نیست.
بله.
یه جدول 35 گانه داریم.
آها.
توی خود سایت تامین اجتماعی هم هست، حالا تو اینترنت هم سرچ کنن میاد.
بله بله.
که 35 شغل سخت و زیان‌آور رو هر سال معرفی میکنن. طبق اون میتونن ببینن شغلشون جز اون دسته هست یا نه.
ممنونم از تو خانم جعفریان، مثل همیشه خیلی کوتاه، موجز و کلی سوال ما رو پاسخ دادین. دست شما درد نکنه. روزتون بخیر و خدا حافظ.
خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارشان من دوی عزیز. خدا حافظ تا فردا.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه شهروندان. همچنان ضروریه در جاهای سربسته مثل اتوبوس و مترو برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه.
ترافیک.
ما چند تا از مسیرهایی که ترافیک سنگین دارن در این لحظه و تعدادشون هم کم نیست، بزرگراه علامه جعفری به سمت شرق از بولوار شقایق تا بزرگراه شهید ستاری و در ادامه بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا بولوار ابازر و باز هم در ادامه مسیر از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا تونل رسالت. بزرگراه شهید همت به سمت شرق از بولوار جنت آباد تا بولوار سردار جنگل، در ادامه مسیر از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به سمت شرق از خیابان اشرفی اصفهانی تا خیابان فرهنگ. به سمت غرب بزرگراه شهید بابایی از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر از خیابان کامرانیه تا تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین به سمت غرب از بولوار نیروی دریایی تا خیابان دکتر شریعتی و به سمت غرب خیابان شهید سلیمانی از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان. در خبرها اومده بود که بناست اوایل اردیبهشت ورودی دوم ایستگاه مترو یادگار امام افتتاح بشه. در رابطه با همین خبر گفتگو میکنم با آقای مهندس مزینانی، مجری خط 6 مترو تهران. آقای مهندس مزینانی،
بله،
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز و قبولی طاعات و عبادات عرض کنم خدمت شما. همونجور که مسلسلی ایستگاه یادگار امام اواخر سال 99 به افتتاح رسید با ورودی که در شمال غربی تقاطع مرزداران یادگار وجود داشت.
بله،
الان ورودی دوم در جنوب غربی همون چهار را آماده افتتاح. پله ها و آسانسور ها 4 تا پله برقی و 2 تا آسانسور نصب شده با هزینه بالغ بر 48 میلیارد تومان آماده بهره برداری شده. به امید خدا تا یه چند روز آینده به افتتاح خواهد رسید.
بعد چه دسترسی هایی به مردم میده آقای مزینانی؟ دسترسی
با توجه به اینکه ضلع شمال غربی را از کلم افتتاح شده جنوب غربی هم افتتاح بشه، به صورت زیرگذر عملیاتی خواهد شد. مردم میتونن بدون گذر از سطح خیابان از زیر استفاده کنن. مسیر ایمنی برای تردد طرفین ایجاد میشه.
بله.
از لحاظ استاندارد آتش نشانی با توجه به اینکه نیازمند ما دو تا ورودی هستیم، خدای نکرده اتفاق خاصی داخل ایستگاه افتاد، یه چنین راه جایگزینی داشته باشیم. به خاطر شرایط رعایت شرایط ایمنی مستلزم اینیم که ورودی دوم حتما افتتاح کنیم.
انشالله. بسیار عالی. این اوایل اردیبهشت روز دقیقش مشخص نیست آقای مزینانی؟
ما آمادگی رو داریم از چهارشنبه به اون سمت. حالا دوستان مدیریت شهری تصمیم بگیرن، انشالله در خدمتشون باشیم افتتاح صورت بگیره.
بسیار عالی. ورودی های دیگه هم پله برقی دارن، آسانسور دارن یا این ورودی جدید این امکانات رو داره؟
ورودی شمالی هم قبلا با پله برقی و آسانسور مورد بهره برداری قرار گرفته.
بسیار عالی. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مهندس مزینانی، مجری خط 6 مترو. روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. قربان شما. خدا.
امیدواریم که ورودی دوم ایستگاه یادگار امام در خط 6 مترو که در تقاطع بولوار مرزداران قرار گرفته و در ضلع جنوب غربی این بزرگراه بتونه مشکلات شما شهروندان رو تا حد زیادی حل کنه. مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران آقای شایسته اصل گفت به منظور تسهیل در رفت آمد بازدید کنندگان نمایشگاه بین المللی قرآن، از امشب به مدت 14 شب ساعت خدمات رسانی خط 1 مترو 1 ساعت و نیم افزایش پیدا می کند و به ساعت 23 و 30 دقیقه می رسد. نمایشگاه بین المللی قرآن در مجاورت دو ایستگاه مترو شهید بهشتی و مصلی امام خمینی در خط 1 مترو تهران برگزار شده.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
اگر پیگیر مشکلات ترافیکی 18 متری مطهری در خیابان پاک نژاد هستید، 11:55 دقیقه ما با شهرداری منطقه 2 در مورد این موضوع صحبت میکنیم. تا اون موقع
ز سباز پوستشو اذیت میکنه. اون خود ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خوش